بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که از فصل هشتم تا فصل دوازده، یعنی پنج فصل، فصل امام راجع به حضور قلب مباحثی رو مطرح می‌فرمان. در فصل هشتم نکته هایی رو راجع به اهمیت حضور قلب در اینکه عبادات بتواند تاثیرگذاری های خودش رو داشته باشه مطرح فرمودند. در اواخر این فصل در دو سه صفحه اشاره به غفلت های انباشته ما انسان ها در عدم استفاده از پیام های انبیاء علیهم السلام، در این ارتباط مباحثی رو مطرح فرمودن و چند تا از رهزنی هایی که ممکنه برای ما انسان ها پیش بیاد رو گوشزد کردن. یک رهزنی فریب خوردن به توبه و اصلاح نفس در آینده است. این یه چیزه باید گفت که جزو فطرت انسانی ما هستش، یعنی در نهاد همه ما هست که انشالله بعداً خودم رو درست خواهم کرد. یک فریب عجیب شیطان هست. بارها عرض کردم که ما اگه الان خوب توجه کنیم، همین الان که درش هستیم، فرداهای گذشته بود که هی میگفتیم اگر چنین شرایطی پیش بیاد چنین و چنان خواهم کرد، اما مکرر از این فرداها پیش آمده و رفته. بالاخره این تصویف کردن ها در روایت ظاهران باشه که فریاد اهل آتش از این تصویف هاست، یعنی از این صوفه صوفه کردن ها. حالا این صوفه صوفه کردن ها گذار به شکلی گذاره در نفس شکل میگه، خیلی اینجوری سادهوار میگیم انشاءالله پیر شدیم خودمون درست میکنیم. اگر این هم نباشه، عرض کردم به نحو کاملا فطری در همه ما هست. مثلا زمستان که میشه منتظر تابستانیم، تابستان که میشه منتظر زمستانیم، همینجور دور میزنه و بالاخره نوبت اصلاح نفس به معنی جدیش فرا نخواهد رسید. یکی از فریبهای خیلی بزرگ و عمده است که برای ما انسان ها پیش میاد. یه کاری باید کرد، یه فکری باید کرد که جلوی این معنا گرفته بشه. یه فریب دیگری که باز توضیحات امام داره که در تطبیق عرض خواهم کرد. فریب دیگری که حضرت ایشون میفرمان فریب به شفاعت شافعینه. اینم دام عجیبی شیطان درست کرده. اساسا جبهه حق و باطل همیشه همینجوری هست، یعنی جبهه باطل دائما در صدد هستش که از موقعیت ها به نفع خودش بهرمند بشه و بهره ببره. یعنی هر چیزی که پیش میاد سعی میکنه دور بزنه و اثر اون رو خنسا کنه. مثلا اسلام پیش میاد، قرآن پیش میاد، جوانی پیش میاد، نمیدونم هر موقعیتی که پیش میاد نفس و شیطان و اینا کاری میکنن که اثر اون رو خونسا کنن. یکی از اونها همون شفاعت شافعینه. آدم های بسیاری را، یعنی آدم وقتی حساب میکنه طوائف و گروه های انبوهی را این فریب و این رهزنی شیطان. خب شفاعت چیز بسیار عالی بود و هم در دنیا هم به لحاظ تربیتی در آخرت میتواند موجب سعادت انسان بشه، ولی وقتی یه چنین چیزی مطرح میشه شیطان بالاخره کار میکنه که از این چیزی که تهدید برای او بود تبدیل به فرصتش میکنه، تبدیل به فرصتش میکنه و شفاعت رو از چاهای عمیق، مسئله شفاعت رو از چاهای عمیق هلاکت قرار میده، با اینکه میتوانست دستگیر بسیار جدی باشه. شاید بارها عرض کردیم تمام موضوعات تربیتی هر وقت به ضد خودش تبدیل میشه باید بدونیم که یه جای کار خرابه. همه اون چه که در دین مطرح است، همه هر چی در دین مطرح استش بحث تربیته. بحث سلوک، بحث موحد شدن، بحث ساخته شدن، هر چی در دین هست. هر وقت دیدیم یک موضوعی به گونه ای داره فهمیده میشه که اثر معکوس داره میده، قطعا یه جای کار خرابه. و این نمونه های فراوانی داره، این در آموزه های دینی نمونه های فراوانی برای این مسئله وجود داره. همین بحث عزاداری ها و توسل ها و اینها واقعا چیز عجیبی، یعنی بسیاری از برداشت ها اصلا خونسا کننده همه اهداف اهل بیت معصومین علیه السلام، اهداف امام حسین علیه السلام، عجیب خونسا میکنه. این نشون میده یه بد فهمیده شده. بله، مثلا فرض گفته میشه که اگه کسی گریه بکنه کجا، همه درست، اینا در راستای سلوک و تهذیب نفس. یه جمله معروف شده از حضرت علامه که در دو متن هستش که بارقه های الهی میاد، یکی در هنگام قرائت قرآن، یکی هم در هنگام عزاداری. گویا اصلا یه بهانه هایی شده، مثلا فکر میکنن که مثلا عزاداری اگه اینجوری باشه ما سالیان سال باید مثلا تعداد زیادی از عارفان به حد گوشه و کنار با این وضعیتی که الان را افتاده باید اینجوری باشه. ولی کسانی که تو مسیر سلوک هستن، کسانی که تو مسیر توبه هستن، اشک بر امام حسین عجیب کار میکنه. کسانی که در مسیر هستن، حضور در جلسات عبدالله حسین عجیب کار میکنه. نه اینکه اینها بخواد بهانه ای بشه برای معصیت کاری و گناهکاری و نمیدونم فریبکاری های ما. قطعا بد فهمیده شده، قطعا بد فهمیده شده. این کاملا قابل اثبات هست به لحاظ موازین اجتهادی عقلی دینی، قابل اثباته. یکی از چیزایی که حضرتشون میفرمان راجع به شفاعت شافعانه که این موجب فریب بسیاری شده. از جمله چیزهای دیگری که موجب فریب شده، بحث رحمت واسعه حق، تحلیل خوبیشون ارائه میده. ما دائما میگیم رحمت واسعه حق بالاخره ما رو نجات خواهد دادن. شما میتونم بابا رحمت واسعه حق اینه که ما رو آفرید، ما رو انسان آفرید، دین برای ما قرار داد، قرآن آورد، این همه انبیا آورد، این همه بس، این همه رحمت واسعه خداست. تمسک به رحمت واسعه خدا یعنی تمسک به قرآن، تمسک به انبیا، تو این مسیر رفتن، رحمت خداوند در همه جا منتشره، تمسک بهش کنید بیاد بالا. منظور اینه، نه اینکه به بهانه رحمت واسعه الهی درهای گناه رو به سوی خودمون باز بکنیم. و به تعبیر ایشون گاهی اوقات ما به بهانه تمسک به رحمت خداوند متعال از رحمت واسعه پروردگار خودمون رو دور میکنیم. بنابراین تو فصل هشتم ایشون بعد از اینکه اهمیت حضور قلب اینا رو متذکر شدن، گویا احساس میکنن که رهزنی های زیادی هست برای اینکه انسان یک نماز درست حسابی داشته باشه. واقعا آرزوی بلند بلندی برای انسان باید باشه که نماز خوبی داشته باشه. همه چیزهای دیگر گذارد، من فکر میکنم این همه دوندگی ها برای چی هست؟ مثلا این همه این ور اون ور رفتن و کذا و اینها، اینا اگر نباشد برای این که انسان تقرب به حضرت حق پیدا بکنه، خب این ارزشی نداره. مهمتر از همین اصلاح نمازه. بتوانیم بعد از چند سال از طلبگی بگیم نماز خوبی پیدا کردیم، الحمدلله. نماز، آقا کار کنیم روی نماز. من شرمنده ام، بارها عرض کردم، من هم مستمع این صحبت ها هستم از دست امام، با هم دیگه گوش میدیم فرمایشات امام را. ولی بسازیم نماز خودمون رو، کار کنیم روی نماز، وقت بذاریم روی نماز، این دریچه و روزنه ای به نجات ما در دنیا و آخرت خواهد بود. این کاری بکنیم بالاخره. حالا اینم بهانه بشه فرمایشات هست امام که یه تحولی دست ما بیاد. اینطور میفرمان حضرت ایشون، ما به اینجا رسیدیم. من این قسمت رو یه مقداری سریع‌تر میخونم، اگه جایی نیاز به توضیح بود عرض خواهم کرد. ای عزیز، امروز روز مهلت و عمل است. خیلی آقای، حتما این رو خودتونم قبول دارید که حضرت علامه بارها میفرمود ابدیت در پیش داریم. ولی همه الان که میگیم هم خودمون در غفلتیم. یک تکونی آدم باید به خودش بده. خیلی چرا اهل تفکر بودن، خیلی فکر میکردن. این فکر که مثلا اهل سلوک داشتن و دارن بیشتر برای دریده شدن حجاب ها و پرده های زخیمی است که روی واضحات افتاده، روی چیزای واضح و آشکار. ولی شما حتما این عرض بنده رو تایید میکنید که چقدر انسان با تأمل بکنه تو این حجاب ها کنار بره، یعنی یک مطلب خیلی واضح شفاف شفاف بشه. بابا مرگ در پیش داریم، این جوانی است که داره از دست ما میره، این دین هستش که در اختیار ما داده شده، این بهترین موقعیت هایی هستش که خداوند متعال برای ما ارزانی کرده، این شبها هستش که از دست ما داره میره. یعنی آدم خیلی عجیب، یعنی توی فضاهایی قرار میگیره که اصلا مثل اینکه چندین لایه از حجاب رویش افتاده و اینا چیزی واضحه، روشنه، ما ابدیت در پیش داریم، چیکار باید بکنیم؟ در محضر خداوند سبحان هستیم. چقدر انسان باید تأمل بکنه قبل از نماز تا یک ذره این فضای در محضر خدا بودن یه خود برای شفاف بشه. این چی واقعا چه عجیبی، یا این چه تعدیلی داره با این که به لحاظ علمی فضا همه روشن، چین چه نکته ای هستش که انسان قبل از نماز این هم باید تأمل بکنه یه کم یه چیزی از این فضا واضح بشه که آره ائمه معصومین علیهم السلام میفرمان در روایت هستش که مثلا امام زین العابدین مثلا عباشون کج شد در نماز و اینها و درستش نکردن، در آخر فرمود که من میدونم من در محضر کی هستم. این حس و این احساس که انسان در محضر کی هستش، خب نیاز به کار داره، نیاز به زحمت داره. حالا در این لابلال آدم میدونه چی، مثلا فرض کنید که گناه کردن، لقمه حرام، چشم حرام، اینا یک ضربات مهلک هست. یعنی اینکه اینا حجاب هستن بی جهت نیست، آدم گاهی از اوقات مدت ها گیره، اصلا نمیدونه برای چی اینجوریه، اصلا چه مشکلی داشته، چیه؟ یک جا هرزه گویی کرده، هرزه خاری کرده، هرزه بینی کرده، نمیدونم وقتش رو هدر داده در یک موطنی که نباید در اونجا باشه، در اونجا قرار گرفته. به اینها میبینید چقدر انسان رو عقب میندازه، لایه های زخیم برای انسان ایجاد میکنه. ای عزیز، امروز روز مهلت و عمل است. انبیا آمدند و کتاب ها آوردند و دعوت ها نمودند، با این همه تشریفات و این همه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب غفلت بیدار و از سکر طبیعت هوشیار کنند. این چیز چقدر انبیا زحمت کشیدند. الان یکی از مشکلات ما اینه که متاسفانه ما، یعنی شرز بکنم، یعنی شاید خودمون در به این سن آدم نمیبینیم، یعنی به این معنا که یه کسی که مثلا حالا من ایام اخیر داشتم در زندگی نامه از آیت الله بهجت می‌دیدم، من قبلا فکر می‌کردم بعضی وقتا دیدم فرزندشون میگه که بسیاری از اوقات در شبان روز 11 الی 12 ساعت وقت عبادت ایشون بود، 11 الی 12 ساعت، از بس نمی‌بینیم، همه رو همینجور مثل خودمون می‌بینیم، نماز واجبشون رو راست می‌شنیم، من اون چیکار داریم می‌کنیم، فکر می‌کنیم همین درست همینجوری نیست، اصلا این فضاها نبوده، در نظر اهلش به این صف نیست. بله، و ما را به عالم نور و نشعه بهجت و سرور رسانند و به حیات ابدی و نعمتهای سرمدی و لذتهای جاویدانی برسانند و از هلاک و شقاوت و نار و ظلمت و حسرت و ندامت رهایی دهند. تمام اینها برای خود ما، بدون اینکه نتیجهی برای آنها حاصل شود و آن ذوات مقدس احتیاجی به ایمان و اعمال ما داشته باشند. با این وصف در ما هیچ اثری نکرد و شیطان، این جمله قشنگه، و شیطان مسامع قلب ما را چنان گرفته و سلطنت بر باطن و ظاهر ما همچو پیدا کرده که هیچ یک از مواعظ آنها در ما اثری حاصل نشود، بلکه هیچ یک از آیات و اخبار به گوش قلب ما نرسد. این جالبه، گوش قلب، این لایه های زیادی روی قلب ما افتاده، معمولا این حرفا به گوش دل ما نمیرسه و از ظاهر گوش حیوانی تجاوز نکند. یعنی انسان کنه همینجوری گوش ها در طول هم داره، گوش ها در طول هم داره، تا اینکه اون یک کمی باطنترش بخواد بشنوه خیلی راهه. و بل جمله ای غاری محترم که این اوراق را مطالعه میکنی، مثل نویسنده خالی از همه انوار و تهیدست از همه احوال صالحه و گرفتار هواهای نفسانی مباش، تو به حال خود رحمی کن و از عمر خود نتیجه حاصل کن. پس حالا روز قیامت به هر بالا و پایین مشخص گرچه حضرت امام، یعنی اولیای الهی باید همینجوری اظهار بکنن، از ائمه معصومین هم این نمونه ها زیاد هستش، این نمونه ها زیاد هستش. ولی اون واقعی که از امام میفرمان من به حال اون شیخ قبطه میخورم، چیزی داستانی داره که شیخ دیدن امامه شد، ها امامه شد، گرفت نون خریده چیکار کرد، راحت نشست و اینها اینطور. اخیرا خدمت بزرگواری بودیم و اینها، ایشون از حضرت آیت الله بهاءالدینی نقل میکرد که چقدر ایشون تو حال هوای خودشون بودن، خودشون بودن، و خیلی از این چیزها اصلا توجه بهش نمیکردن. و میفهمم خود آقای بهادین تعریف میکرد که من این وقتی خوابیده بودم عقربی آمد پای من رو نیش زد، اصلا حوصله نکردم بلند بشم دنبالم که ببینم چی شده، چه اتفاقی افتاده و چطور شده. رجوع کردی خیلی خوب. و بالجمله ای باری محترم که این اوراق را مطالعه میکنی مثل نویسنده خالی از همه انوار توی دست از همه اعمال صالح و گرفتار هوای نفسانی مباش، تو به حال خود رحم میکن و از عمر خود نتیجه حاصل کن. دقت در حال انبیا و اولیای کمل کن و اشتهای حقیقی اون میلی هستش که به عبادت در انسان موج میزنه، اشتهای حقیقی اون میلی هستش که در انسان برای خلوص موج میزنه، اشتهای حقیقی در انسان اونی هستش که انسان رو طالب آخرت میکنه، آخرت. اینا اشتهای حقیقی، بقیه هم اشتهای کاذبه. مخصوصا بدترین اشتهای کاذب، اشتهای دنبالش شهوت شهرت و ننگ و نام و اینا رفتن، عجیب چیز کار، هیچی درش نیستش. حالا انسان یه وقتی مثلا دنبال دنیا و اینا باشه، یه چیزی ممکن دستش بگیریم. میفرماد که دقت در حال انبیا و اولیای کمل کن و اشتهاهای کاذب و وعده های شیطان رو پشت پا زن، مغرور گول شیطان مباش و فریب نفس اماره مخور، که تدلیس اینها بسیار دقیق است و هر امر باطلی را به صورت حق به انسان. بله چی دارم با شما؟ تعمیه می کنند، یعنی انسان رو کور می کنند، منشینه تعمیه می کنند، دقیق نکردم، و انسان را فریب می دهند. خب تدلیس شیطان و تزیینی که شیطان معمولا عمل رو می کنه عجیبه. ما معمولا در چیزهایی که در خودمون می بینیم اگر با دیگران مقایسه کنیم متوجه می شیم چقدر پوچه. مثلا در خودمون یه کاری میکنیم، انواع خیالات ما رو احاطه میکنه، انواع خیالات، در حالی که عین این عمل ما رو بهتر از اون دیگران انجام میدن ما اصلا توجهی نمیکنیم. او یه کاری کرده دیگه، مثلا توجه کردید؟ ولی خودمون وقتی میخوایم بگیم ما یه تزیین های شیطان میکنه، الان دیگه مثلا غواص این کاری که داریم میکنیم، مثلا بر فرض مثال هی آدم این ور نگاه میکنه اون ور نگاه میکنه، این تزیین شیطانه. از عرض کردم از دیگران انجام میشه، از این مرتبه چیزی عادی در انجام میده. و اما انواع فریب ها، گاهی به امید توبه در آخر عمر انسان را به شقاوت میکشانند، با آنکه توبه در آخر عمر و تراکم ظلمات معاصی و بسیاری مظالم عباد و حقوق الله امریست بسیار صعب و مشکل. امروز که اراده انسان قوت دارد و قوای جوانی برقرار است، یه فرمایشی شیخ مطهری از همین جناب مولانا داره که یه تمثیلی است، داستانی است که مطرح می‌فرماد که خاربان در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. تشبیه کرده میگه خارکنی بوده، شغلش خارکنی بوده، دم در خونهش یک بوته خار در اومده، یه خورده که بزرگتر شد تمثالی میگفتن خب اینو بزن بکن، گفت این چیزی نیست که من با یه ضربه این رو در میارم، مهم نیست. خب این خار هی داشت قوی تر میشد، خاربون در قوت و برخواستن، ولی خارکن در سستی و در کاستن. و تشمیرم به ایام جوانی، در جوانی انسان رذایلی که داره، خلقیات و عادات بد و ناپسندی که داره، از کردم هرزکاری ها، عمدتا ما مشکل اون هرزکاری هاست، هرزه کاری هایی که داره، اینایی که در انسان هستش، در جوانی با اینکه قدرت اراده داره میتونه خیلی هم اون ریشه ندوونده. انسان میگه خیلی وقت داره، میشه در آینده ها درست میکنم، ولی هر چه میگذره مسئله بدتر خواهد شد، تا جایی که دیگه تسلیم میشه، میگه دیگه اصلاح شده نیست، ولش کن دیگه، با همین میسازم. مسئله اینجوریه. امروز که اراده انسان قوت دارد و قوای جوانی برقرار است و درخت معصیت برومند نیست، خیلی مثلا در دوره نوجوانی یا مثلا الان یه خود از نوجوانی جوانی بالاتر، اراده های محکمی به انسان روی میاره برای اصلاح نفس، برای اصلاح نفس، اراده های بسیار فولادین. انسان به چیزهای عجیب و غریب، به چیزهای مزخرف این اراده ها رو خراب میکنه، به بهانه های واهی اینا رو خراب میکنه. بعد از مدتی دیگه خستگی ها بر انسان عارض میشه. نباید اینجور باشه، همینجور که در فضایش همیشه باید انسان تو مسئله خودسازی انقلابی باشه، یعنی هر چند دفعه نیروهاش جمع کنه، یک عملیات مهم بر علیه نفس خودش و عادتهای بد انجام بده، باید اینجوری باشه. ولی نباید این فرصتها رو به راحتی از دست داد، به راحتی نباید از دست داد. برحال و در درخت معصیت اون عجیب و دائی الله که در آیه شریف هست، این دعوت هایی که خدا میکنه باید اجابت کرده، یه میلی که در انسان پیدا میشه به طرف معنویت باید به سرعت دنبالش گرفت. و این فرصت و غنیمت بزرگیه، همیشه اینجوری نمیمونه، همیشه اینجور نیست، این فضاها کم میشه، کم رمق میشه. جرمان و درخت معصیت برومند نیست و سلطنت شیطان در نفس مستحکم نشده و نفس جدید العهد به ملکوت و غریب الافق به فطرت الله هست، شرایط حصول و قرب توبه سهل است، نمیگذارند انسان قیام به توبه کند و این درخت سست را ریشکن و سلطنت غیر مستقل را منقرض نماید. وعده ایام پیری را میدهند که به عکس این اراده ضعیف و قوا ناتوان و درخت معاصی گوناگون کهن و برومند و سلطنت ابلیس در ظاهر و باطن مستقل و مستقر شده و الفت به طبیعت شدید و بعد از ملکوت زیاد و نور فطرت خاموش و منتفی گردیده. منتفی یعنی خیلی کم فروخ شده، خیلی خیلی کم فروخ شده و شرایط توبه سخت و ناگوار شده است. این نیست جز غرور، این جز فریب شیطان، هیچی دیگه نیسته. پس اصلا به هیچ وجه نباید دست از اصلاح نفس و دور شدن از گرفتاری های نفس برداشت. دائما باید در هجوم باشه انسان، دائما، برای تا اینکه مثلا فر نفس مطمئنی پیدا بشه و اینها، و دائما انسان باید در هجوم باشه. اگر یه وقتی هم مثلا انسان فریب شیطان رو خورد و هجومی کرد، باید انسان در مقابل او به دست به هجوم های شدید ببره و برای خودش برنامه ریزی بکنه، همین تنبیهی که برای نفس باید کرد و اینها. و گاهی یه فریب دیگری که مطرح میشه همین شفاعت شافعانه، و گاهی به وعده شفاعت شافعین علیهم السلام انسان را از ساحت قدس آنها دور، اصلا به وعده شفاعت انسان را از ائمه دور میکنه. یعنی واقعا کسی که غرق در معاصی اینها باشه و صرف مثلا اینجور چیزا، در نزد ائمه معصومین چجور میتونه ارزشمند باشه؟ کسی که خیانت به آمال و آرزوهای ائمه معصومین بکنه چجور میشه که در فرض مثال مثل فرض شما، مگر اینایی که کوفه بود مگر شیعه نبودن؟ نه، کوفه الان ما هی بد میگیم، کوفه یکی از دوست داشتنی ترین مراکز در نزد اهل بیت بوده. امام صادق چه روایت درباره کوفه داره؟ شیعه بودن اینا دیگه. خب اینا چی کار کردن، چجور عمل کردن؟ در مقابل امام زمان خودشون ایستادن، شمشیر کشیدن. خب بعد مثلا فرض کنید که باز بحث سیدین که شیعه باشیم یا مثلا شفاعت شافی، و گاهی به وعده شفاعت شافی علیه السلام انسان رو از ساحت قدس آنها دور و از شفاعت آنها محجور. این دقت داشته باشید، حالا من نمی همه دقت ها رو، به بحث شفاعت میشه و از شفاعت دور میشیم، زیرا که انقمار در گناهان کم کم قلب را سیاه و منفوس کند و انسان رو به سوی عاقبت منجر نماید. دیگه از دسترس هدایت اهل بیت دور میکنه. حالا راجع به شفاعت هم تحلیل های خوبی هست. و طمع شیطان از این جمله اینجا که اومده شاید خیلی تناسب نداره، خیلی جمله مهمیه. و طمع شیطان از انسان دزدیدن ایمان است. یعنی هم تو آیات قرآن این هست، ثم عاقبت الذین اساءوا السعی ان کذبوا بآیات الله. نفس گناه برای شیطان خیلی خیلی مهم نیست، اون هدفی که داره این استش که در مغز گناه یک ضربه به ایمان وجود داره، اون لب گناه رو اگر بشکافی. لذا در روایات، طیف زیادی از روایات هستش که کسی که گناه میکنه در لحظه گناه ایمان نداره، چون در مغز گناه بحث خیانت به خداوند متعال نهفته هستش و مسئله بیمانی و کفر نهفته است، رو به نفس و شیطان آوردن نهفته است. در هر گناهی هم اینجوریه، و لذا هر گناهی که صورت میگیره یک ضربه قاطعی بر ایمان انسان میخوره. در روایات هست این مسئله، وقتی زیاد 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 که میشه این آسیب شدیدتر میشه، این آسیب شدیدتر میشه. هدف اصلی شیطان از وادار کردن ما به گناهان اینه، چون سلب ایمان است که سوء عاقبت به بار میاره. و خاصیت شیطان هم حسادت ها، اصلا از اول هم که شیطان شد به خاطر حسادت بود، این حسادت به آدم، این حسادت به آدم او تمام نشده، ما هم آدمیم دیگه انشاءالله، البته درجه اون حسادت به آدم که شیطان داره تمام نشده، حسودی میکنه، اینا طلبه شدن، عجب آمدن در قوم درس میخونن فلان میخونن، اینا رو باید از پاک در بیاره. توجه کردید؟ این که همه میگن، اخیرا یه جایی بودیم یه بنده خدا میگفت که تا تصمیم نگرفتیم همه چی آرومه، به محض اینکه تصمیم گرفتیم درست بشیم آسمان و زمین میخواد به هم بدوزه که ما رو از این مسیر برگردونه. تا وقتی شما تصمیم نگیری و نماز میخواید درست بشید، تا وقتی حالا تصمیم گرفتی، نمیدونم بچه، خانم، مریضی، اینور اونور، مشکلات، توجه کرد، همه میخوان کاری بکنن که شما از این مسیر منصرف بشید. این نشون میده که، و اینجا حالا اینجاست که انسان باید مقاومت بکنه و از این گردنه عبور بکنه و بگذره. هدف اصلی شیطان ایمان به خاطر حسادتشه، نمیتونه ببینه که ادعی خودش که اهل شقاوت شده ادعی به سعادت برسه، این نمیتونه ببینه. و طمع شیطان از انسان دزدیدن ایمان است، دخول در گناهان را مقدمه آن قرار میدهد تا به نتیجه مطلوبه برسد. یا اون داستان برسیسای عابد تو روایت هست، شما روایت امام صادق، اون داستان برسیسای عابد روایت امام صادقه، خیلی درس آموز است برای بنده و جناب عالی طلب هستیم، خیلی درس آموزه. خیلی مراقب باشیم، خیلی حواسمون جمع باشه، ما فردا در بین مردم هستیم، در جاهای حساس هستیم، حالا حساس غیر فهم نداره، در میان مردم هستیم. شیطان طمع میکنه که من و تو رو خراب کنه، اگه من و تو رو خراب بکنه اذا فسد العالم فسد العالم. مگه شیطان دنبال خراب کردن ایمان مردم نیست؟ یکی از بهترین کارها اینه، بیاد بنده و جناب عالی که مستر فضاهای دینی و فضائل و اینا هستیم، باور میکنید الان حتما شما دیدید اطرافتون اینا رو مشاهده میکنید، یه بنده خود خیلی آدم خوب مثلا تمام این مستحبات اینها، خب دچار یک گرفتاری عظیم شد، ماها اطرافیان اینا مثلا میخواستیم اون مستحبات رو انجام بدیم، یک کراهتی برای ما پیش می اومد، انگار شباهتی به این درجه کردی. حالا اینایی که تو این فضا هستن تا چه رسه به دیگران که اصلا منزجر میشن، درجه کردی منزجر میشن. برای ما شیطان دامهای عجیب پهن میکنه، دامهای سختتر پهن میکنه، به خاطر استفاده از همین ابزار، اضافه فسد العالم فسد العالم، او هدفش گمراه کردن مردمه. یکی از بهترین راه ها اینه. انسان اگر طمع شفاعت دارد باید در این عالم با سعی و کوشش رابطه بین خود و شفاعای خود را حفظ کنه، و رابطه باید باشه، شفیع می جفت. شفاعت یک هر غریم بودنی میخواد، کسی غریم نباشه چجوری میخواد شفاعت شامل حالی بشه و شفاعای خود را حفظ کنه؟ این نقطه کوشش، در این عالم با سعی و کوشش رابطه بین خود و شفاعای خود را حفظ کند و قدری تفکر در حال شافعان محشر نماید که حال آنها در عبادت و ریاضت به کجا رسیده بود. یعنی چیز جالبی هست، امام این نکتهش اینه، خود امام زین العابدین اینا داشتن خودشون میکشتن در عبادت، بعد یعنی چی مثلا اینا بگن ما اینجوری هستیم که شما هر کار بکنید؟ اصلا معنا داره؟ معنا نداره. اینا که قدری تفکر در حال شافان محشر نماید که حال آنها در عبادت و ریاضت به کجا رسیده بود، فرزند که شما با ایمان از دنیا بروید. امام میفرماد که اگر ایمان شما رو شیطان نگیر در نهایت، ولی اگر با بار گناهان و مظالم سنگین باشد ممکن است در عذابهای گوناگون برزخ و قبر از شما شفاعت نشود. روایت از این از امام اشاره میکنه، چنانچه از حضرت صادق منقول است که برزخ شما با خودتان است. این اسراری داره ها. چجوری میشه این معنا؟ و عذابهای برزخ طرف قیاس با عذابهای اینجا نیست. این جمله هم خیلی مهمه. و طول مدت برزخ را جز خدا کسی نداند، شاید میلیون میلیون ها سال طول کشد. میدونید که برزخ انسان ها به حسب خود اون هاست. اصلا بعضی برزخ ندارن، اصلا کاملان اصلا برزخ ندارن، کفار کامل این اصلا برزخ ندارن. برزخ یک دوره تکامل هست. این مال کسانی هستش که مخلوط دارن، یعنی در جانشون مخلوطه. به اینا مدت برزخ به حسب انسان ها متفاوته، مدت برزخ به حسب انسان ها متفاوته. اون قیامت کبرای شرعی هم که مطرحش با همه اینا قابل جمعه، توضیح واضحه. می فرماد که و ممکن است در قیامت نیز پس از مدت های طولانی و عذاب های گوناگون و طاقت فرسا شفاعت نصیب ما شود. این در قیامت می گفته شده، به اون روایت اشاره داره که هم کسانی که اهل ایمان باشن، نقطه ایمان درشون باشه، بالاخره اهل نجات هم دیگه وارد اونا نمیشین. و عذاب های گوناگون طاقت فرسا شفاعت نصیب ما شود، چون در احادیث نیز این معنا وارد است. پس غرور شیطان انسان را از عمل صالح باز دارد، فریب شیطان، و انسان را یا بی ایمان و یا با بارهای سنگین از دنیا ببرد. این غرور یکی از بدترین غرورها عجب است. عجب خیلی خطرناک. این که امام رضا علیه السلام می فرمان من دخله العجب هلک. اینی خیلی مراقبت میخواد برای اینکه خدای نکرده عجب ما رو نگیره. عجب بگیره آغاز درجا زدن ها، عقب افتادن ها، اصلا یه چیز عجیب و غریبی در میاد. من دخله العجب هلک. کسی که معجب به خودش باشه، خودبین و خودپسند باشه و خودش از خودش خوشش بیاد، خیلی آسیب جدی است و باید به خداوند متعال پناه برد. خیلی باید مراقبت کرد در این مسئله. پس غرور شیطان انسان را از عمل صالح باز دارد، انسان را یا بی ایمان و یا با بارهای سنگین از دنیا ببرد و به شقاوت و بدبختی گرفتار کند. این فریب دوم بود. فریب سوم فریب رحمت واسعه حقه. و گاهی با وعده رحمت واسعه ارحم الراحمین دست انسان را از دامن رحمت کوتاه کند، غافل از آن که این همه بعث رسول و ارسال کتب و فرو فرستادن فرشتگان و وحی و الهام به پیامبران و راهنمایی طریق حق از رحمت ارحم الراحمین است. در چی میخواد بگه؟ رحمت واسعه خدا اینه، درهای هدایت رو از همه سو باز کرده. این رحمت واسعه خداست، از رحمت ارحم الراحمین است. عالم را رحمت واسعه حق فرو گرفته و ما در لب چشمه حیوان از تشنگی به هلاکت میرسیم. و حسرت ها از مثلا شرایطی که ما درش هستیم، در این خوبه و خیلی عالی است و انشالله که بر منابری از نور خواهیم نشست در قیامت، که در روایت هست که عالم اینجوری هستش. ولی حسرت عجیب از آن ما خواهد بود اگر اهل هلاکت خدای نکرده باشیم. در جایی که ما در این مراکز هستیم، در این جا هستیم، در فیضیه هستیم، جای امام خمینی ها بوده، جای بزرگان بوده، ما هم همینجا اومدیم دیگه. خیلی فرق نداریم، یک کمی برگردی برم مثل ما طلبه بودن همینجا بودن، غیر از این چیز دیگه این نیست دیگه. ما خلف اونها هستیم دیگه، توجه کردی؟ حالا یا بالاخره ساده یا ناساده، ولی این هست، ما الان جای اونا نشستیم. این جای بزرگیه، باید قدر بدونیم اینها را. خب همین رحمت الهی کمه. اون که گفتم براتون که یک رو پیش آمد، میگم که یه طلبی ایام اعیاد اینها، خب معمولا در به منزل است استاد علامه حسن زاده آمودی باز بوده، باز بوده و افراد میرفتند و اینها. حالا شما شاید تجربه ندارید، من کاملا یادم میاد شروع میشد خیلی منزل ایشون شروع میشد. بعد یه وقتی ایشون میفرمودن که ما دیدیم یه طلبه ای اومد و خیلی یعنی کس کرده اون گوشه نشسته و حالا پذیرایی هم میشدن، پذیرایی میشدن اینها. وقتی تمام شد همه رفتن یکی یکی، دیدم این آقا نشسته، دیدم این آقا مثل یه کاری داره، یه کاری داره. بعد گفتم که خب حضرت علی فرمایشی دارید اینها؟ گفت بله. خب فرمایش گفت که من به خداوند سوء ظن پیدا کردم، به خداوند سوء ظن. بعد آقا میگم خب من چیزی نگفتم، آقا جود خاتم هست که خود مثلا چیزی برای پذیرایی آوردم و صحبتش گرفتم که خوش آمال کجا هستی مثلا. من یادم نیست همه ریزگاری آقا مثلا من مولد یکی خیلی دور گفت مثلا مولد فلان جا هستم. خب اینجا آمده اینجا چی کار میکنی اینا؟ کجا هستی اینجا؟ گفت آره در مثلا فلان مدرسه هستی اینها. خب گاهش یا خب گاه هستی اینها. بعد خب غذا اینا رو چی کار میکنی؟ غذا خب میدن، نار میدن، شام میدن، فلان میدن اینها. درس ها چی؟ درس ها چند تا استاد گذاشتن که مثلا ما حالا استفاده کنیم و اینها. کتاب ها چی؟ کتاب ها هی یکی یکی میگو به فلان. بعد خب اینجا خرجی چی؟ نه میدن مایی مثلا فلان قدر اینا میدن. تا اینجا که رسید آقا برگشت گفت که بابنده خدا، خدا تو رو از اون ور دنیا آورده در بهترین شهر خودش جا داده، برای ساختمون آماده کرده، غذای شب و روزی هم آماده کرده، مایانه به تو پولم میده، چند تا استادم برای تو گذاشته، بعد تو سوء ظن به خدا داری. این گاز وقت اینجوری میشه دیگه، آدم وقتی نعمت ها رو نبینه همین وضعیت بهش دست میده. ما در لب چشمه حیوان از تشنگی به هلاکت میرسیم. بزرگتر رحمت های الهی قرآن است. تو اگر به رحمت ارحم الراحمین طمع داری و آرزوی رحمت واسعه داری، از این رحمت استفاده کن. طریق وصول به سعادت را باز نموده و چاه را از راه روشن فرموده، تو خود در چاه میفتی و از راه معوج میشوی. رحمت را چه نقصانی است؟ اگر ممکن بود طریق خیر و سعادت را به مردم به طور دیگر نشان بدهند، میدادند به موجب وسعت رحمت. خب رحمت حق وسیعه، هر جور که اگر به رحمت حق را لازم بود به جور دیگه باشه خب نشون میدادند. و اگر ممکن بود اکراه، اگر ممکن بود، این تعبیر قشنگ است، اگر ممکن بود. عرض کنم اخیرا داشتم میخوندم احوالات استعفای بجد رو، کسی گفت که مثلا آجا دعا بفرمایید مثلا حضور قلب مثلا پیدا کنیم. آقا فرمود بابا دعایی نیست، دواییه. یعنی چی من دعا کنم که تو خوب بشی؟ این دوا میخوام من بهت میگم، این راهش اینه، این درو دارو رو بخور، این کار بکن، برو جلو. توجه کردید؟ اینه. اونم تصرفاتی که اولیای الهی میکنن اونم بی حساب و کتاب نیست، قطره ای نیست. ما نباید انتظار اینجور خیالات بنشینیم، اینجوری نیست. ببینید میفرماد که معنی و اگر ممکن بود، این تعبیر چقدر شنگه، و اگر ممکن بود اکراهن مردم را به سعادت برسانند، میرساندن. در آیات قرآن چند جا هست اگر خدا میخواست هدایت میکرد، معنا نداره. این در حرکت تدریجی تحول درونیه. لکن هیهات، راه آخرت راهی است که جز با قدم اختیار نتوان آن را پیمود. سعادت با زور حاصل نمی شود. انسان فضای اختیار اینه. فضیلت و عمل صالح بدون اختیار فضیلت نیست و عمل صالح نمی باشد. و شاید معنی آیه شریف لا اکراف الدین نیز همین باشد. یعنی تفسیری از لا اکراف الدین داره می فرماد. ولی آنچه در آن اعمال اکراه و اجبار می توان، اینم جالبه، این بلازه، این جمله دقت کنید. ولی آنچه در آن اعمال اکراه و اجبار می توان نمود، صورت دین الهی است، نه حقیقت آن. انبیا علیهم السلام مأمور بودند که صورت را با هر طور که ممکن است تحمیل مردم کنند، تا صورت عالم صورت عدل الهی شود، یعنی جامعه اصلاح بشه، اینها زمینه برای اصلاح، یعنی اینکه انسان ها باطن خودشون درست بکنن فراهم بشه و مردم را ارشاد به باطن نمایند، تا مردم به قدم خود آن بپیمایند و به سعادت برسند. سعادت اینجوری. و بالجمله این نیز از غرور شیطان است که دست انسان رو با طمع رحمت از رحمت کوتاه کند، با طمع رحمت از رحمت دست مردم رو کوتاه بکنه. این فصل هشتمه. و اما فصل نهم. چقدر فرصت داریم؟ بنا شد که باش. خیلی من قبل از اینکه فصل نهم چیه؟ فصل نهم راجع به حضور قلبه و حدود حضرت امام، حدود 12 روایت در خصوص مسئله حضور قلب ترجمهش رو اینجا آورده و همه این روایت واقعا جای تأمل و دقت هست. به خود این چون روایت خیلی میتونه مؤثر واقع بشه. قبل از اینکه بگم یه نکته تذکر بدم که امروز هم چیزی از حضور قلب دستمون باشه. حضرت آیت الله بهجت در ارتباط با حضور قلب یه فرمایشی داره، خیلی عقلانی و خوب و دستور خوب به نظر میرسه، چه بعدا فرمایشات از امام هم داریم. ایشون میگن برای حضور قلب دو تا نکته باید رعایت بشه. فقط اینا نیست، چیز دیگه است ولی بیانیشون قشنگه. نکته اول رو خیلی برام جالب بود، یعنی خودم همیشه اینجوری فکر میکردم، از ایشون که دیدم دیدم مطمئن شدم. یه بیان ایشون داره میگه نکته اول اینه که به برخی از ذهنیت های خودش اصلا توجه نکنه. یعنی یک ریلی ویلی ها و یک مثلا چیزهایی در ذهن انسان میاد، به اینها، یعنی اینها رو من اینجوری برداشت میکنم، با اینا نجنگه، هر چی بجنگه بدتر میشه. توجه کردید؟ یعنی هیته ای از خطورات نفسانی هست، از هر مدلش ها، از هر مدلش ممکنه. گاز اوقات مثلا یه بنده خدای اومد گفت که من مرتب تو ذهن من چیزای بسیار منفی و هر کار میخوام بکنم که رها بشم نمیتونم. ما معمولا بحثمون اینو میگیم که نجنگ با اینها، به جنگی بدتر میشه. اصلا مبارزه با اونها به اینی که اصلا رهاشون کنی به طور کلی، بی‌اعتنایی و بعد از مدتی خودش رد میشه. اگر بتوانه انسان برای مدتی در اینی که حضور قلب داره، حواسش جمعه، ادب معلل رو حفظ کرده، در اینکه مرد ولی چیزای بی خودی در ذهنش میاد میره، اصلا بی‌اعتنایی کنه به طور کامل، یا اگر چیز خاصی است که اذیتش میکنه بی‌اعتنایی کنه، اصلا نجنگه، بعد از مدتی حذف میشه. چی داره که یموت الباطل رو به ترک ذکره درجه کرد؟ چون وقتی میخوایی به جنگی مرتب همون رو در خاطر میاره و این عمیق‌تر در جان انسان رو سوخ میکنه. اصلا نباید انسان با اینها به جنگه. یعنی وقتی یه چیزی رو شما احساس کردید دیگه از اختیار شما خارجه، ول کنید دیگه. چیزی که از اختیار ما خارج بود دیگه ول کنید، تمام شد رفت. بعد از ما اصلا این گناه نیست، معصیت نیست، هیچ عیب نداره، نیست. مثلا بله بهتر از این وجود داره، بهتر از این همینی که اصلا بهش بی‌توجهی باشی، بعد می‌بینی که نفست خالی میشه از اینها، نفست از اینها خالی خواهد شد. همه مدل دارم میگم، ها چیز دستور وسیعی هست این معنا. یکیشون میگم این کارو بکنید در نماز، به این چیزای ذهن اصلا توجه نکن. نکته دیگری که ایشون میفهم و زیادم تکرار ظاهرا میفرمودن این بود که انسان در نماز اختیاراً از خدا اعراض نکنه، و هر وقت متوجه شد که در نماز مثلا حواسش پرت شده به جای دیگه رفته، ادامهش نده. این خیلی مهمه، این ادامهش نده، برگرده به محضر پروردگار و اون حضور رو مجدداً تأمین کنه. و یه استدلالی هم دارن، استدلالش هم درسته، این خیلی منطقیه. استدلالش اینه که عبادت غیر اختیاری شیطان برای شیطان ارزشی نداره، این خیلی ضربه نمیزنه. یعنی مثلا انسان بدون اختیار یه دفعه حواسش مثلا چیز شده، بدون اختیار، خب اون، ولی این که انسان با میره در الان داره نماز میخونه، ذهنش رو ببره به این ور اون ور، یا وقتی فهمید ادامه بده، نه دیگه من دارم به نتیجه میرسم. توجه کردید؟ حالا مثلا امروز کلاس بوده، فلسفه داشته میخونده، سر نماز مثلا یادش میاد به نتیجه میرسه، نه توجه کرده به نتیجه میرسه، یا ادامه بدم یا اونجا مثلا اون خونه رو چیکار بکنم، اونجا داره حل میکنه اونجا مسئله را، همونجا باید معامله کنه با خداوند متعال. توجه کردید؟ همونجا خدا بهتر از اون رو براش میاره. توجه در هر فکری هستش خداوند بهتر از اون رو براش میاره، نباید چیز دیگری رو بر خداوند ترجیح بده. اینجا این شیطان دنبال اینجاست. توجه کردید؟ اگه این فریب رو بده، خب یک ضربه خوبی زده. توجه کردید؟ اگه این فریب رو بده، یه ضربه خوبی زده. فعلا اینکه انسان بدون اینکه توجه، بله در دراز مدت وقتی انسان قوی شد داستانش فرق خواهد کرد، ولی اینکه بدون توجه این ور اون ور بره، این خیلی، این دو تا نکته رو ایشون میفرمود و خوب نکته ای. حالا ما فکر اول، من میخوام مثال نزنم، چرا؟ چون خود اینا ممکنه تو ذهنتون بیاد. توجه کردید؟ حالا مثلا یه بنده خدایی میگفت که من تو ذهنم، حالا از من سوال کرده بود، من همین چیزی بهش گفتم، گفت آقا تو ذهنم کلمات بسیار بد و منفی میاد، مخصوصا راجع به مقدسات. توجه کرده؟ یعنی شیطان قیلی ویلی های ایجاد میکنه و چند منظوره میخواد ضربه بزنه ها، اول یعنی ذهنشو مشغول کنه، بعد اذیتش کنه. یعنی خیلی از چیزهای شیطان اذیت کردنه. حتی تو خواب، خوابها، تو رویات نگاه کنید، بعضی از اینا تحزین شیطانه. این روایت رسول الله داره، میخواد شیطان اذیتش کنه طرف رو. توجه کنید مثلا خواب میبینه، تو روایت هست این، حالا شما نگاه بکنید تو روایت، مثلا خواب میبینه راجع به خانواده خودش، راجع به چیزای دیگه، این چیزا خواب میبینه و مرتب میگه خب من خواب دیدم، پس من نکته نه نه هیچی نیستش. توجه کردید؟ این فقط برای این هستش که شیطان میخواد اذیتت کنه. توجه کردید؟ البته خب وقتی نفس ضعیف‌تر باشه اینو زیاده، نفس که قوی بشه اینها کم میشه یا اصلا وجود نداره. و یکی از چیزایی که به ضعف نفس ادامه میده اینه که این کلمات رو مبارزه باش کنه. توجه کردید؟ خب یه چیزی کاملا غیر منطقیه میاد تو ذهن انسان، کاملا انسان میدونه غیر منطقیه، میگه بی خود بی خود، ولی میاد 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 هی میاد. این راهش این هستش که بگه آقا تا آخر عمر میخوای بیای بیا، من از کار باید ندارم، هر چی میخوای بیا بیا. توجه کردید؟ من اصلا مسئولیتی در قبال تو ندارم، هیچ مسئولیتی ندارم و هیچ گونه عیبی نداره، چون غیر اختیاری که شد هیچ گناهی به همراهش نیست. این غیر از اینی که انسان نیت بد بکنه ها، اینا همش خلط های شیطانه. نیت بد یعنی انسان در ذهنش تصمیم یا دست کم مثلا تخیل نامناسب بکنه با اراده خودش، با اختیار خودش. اینها به تعبیر حضرت عیسی علیه السلام حواریون رو جمع کرد و فرمود که یادم نیست که دیگران به شما میگن گناه نکنید، من به شما میگم خیال گناه نکنید، چون خیال گناه مثل دود میمونه. اگر گناه آتش است و انسان رو میسوزونه، خیال گناه چیه؟ مثل دود جان شما رو سیاه میکنه. این خیال گناه غیر از این، این مغالطه شیطانه. یه چیزای غیر منطقی بی خود میاد فضای ذهن انسان رو اشغال میکنه. توجه کردید؟ مثلا میخواد بره زیارت امام معصوم، مثلا میخواد بره نماز بخونه، مثلا میخواد بره قرآن بخونه، مثلا میخواد و و و و چیزهای دیگر. یک خطورات کاملا نامناسب در ذهن انسان میاد و انسان علیرغم این چی که ذهن من اومده میخواد مقابله کنه. توجه کنید، یعنی اون بستری رو آماده میکنه که شما مقابله کنی. مقابله که کردی مجدد میاد، مجدد میاد. خب اگه اختیاری بود میتونستی حذفش کنی، پس معلومه که اینجا تنها راه چون ضعیف است و قوی که بشه صحنه ذهن کاملا در اختیار اوست. از ضعف نفسه. این وسواسی هم همینجوری است، وسواسی هم همشون هم همینه. وسواسی میتونه اصلا کار نادرسته، کاملا نادرسته، ولی نمیتونه رها کنه، میاد 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 میاد. تنها راهش بی‌اعتنایی مطلقه. بی‌اعتنایی مطلق هم خود همین هم بی‌اعتنایی کنه، چون خود همین ها هم دامن میزنه به مسئله. اصلا رها کنه به طور کل. من هیچ اصلا دیگه توجه این که من این رو چیز منفی بدونم، این چیز فرض کنید که حرام است بر من، بی خیال و بی خیال. بعد از مدتی اینه رها شده. دومی که از دار بحجر فرمودن، حالا اینشالله خود از امام این بحث ها رو در ادامه داره، ولی این دومی معناش چیه سهش؟ معناش اینه که شما هر وقت متوجه شدید ادامه ندید اختیارن، چون وقتی شما اختیارن حضور قلبتون رو تامین کنید دائما این در حال افزایش میشه، نورانیتش بیشتر میشه و شیطان طمعش کمتر میشه. فصل نهم در ذکر شمی از احادیث اهل بیت عصمت و طاهره سلام الله علیهم راجع به ترغیب حضور قلب و راجع به ترغیب حضور قلب، این عنوان. و ما در اینجا به ترجمه بعضی از روایات اکتفا میکنیم. حدیث اول را یه مقدار شرح فرموده، غیر از این که ترجمه فرموده بقیه را فقط ترجمه کرد. از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت است که عبادت کن خدای تعالی را، این چند جا از امام صادق هم نقل شده، خدای عبادت کن خدای تعالی را چنان چه یا چنان چه گویا او را می‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند. تو چیز امام فرمایش امام صادق هست که در وقتی در نماز نیستی اول اینجور باش که تو داره او رو میبینی، و این یه دستور مهم میستا، یعنی تو داره او رو میبینی. در روایت هستش الله فی قبلت المصلی، یعنی اونجا که در نماز میسید باید خدا رو جلوی خودتون فرض کنید. توجه کردید؟ جلو و عظمت اینا کاملا باید در تخیلتون این معنا بیافته، این از خیال باید استفاده کرد. اینجا خداوند گرچه فعین ما تو ولو فسن وجه الله، ولی در هنگام نماز رو به قبله انسان اینگونه باید در واقع خیال داشته باشه و گویا او رو میبینه، گویا او رو میبینه. اگر این مقام برای انسان نیست، دوم باشه که او تو رو میبینه. امام صادق تو روایت ازش که دیگه سومی نباش که این کفره. کفر نه یعنی روایت خوب بفهم، کفر نه یعنی که بیا اسلام رد شه، کفر در مقابل ایمانه. چون کفر دو تاست، یک کفر در مقابل اسلام، یک کفر در مقابل ایمانه. متأسفانه بد معنا میکنن، مثلا روایات رو میبینن راجع مثلا فلان و فلان و فلان، مثلا کافر و کذا این حرفا، کفر در مقابل ایمانه نه در مقابل اسلام. اسلام به معنی اینکه کسی به ظاهر به نفاق بگوید مثلا شهادت این رو بده چی هستش؟ مسلمان، تمام شد رفت. اون بحث در کفر در مقابل ایمانه. تو روایات زیادی این معنا هست. از این نوع سومی نبود. چون اگه کسی باشی که نه خدا رو میبینی، نه تو این فکر باشی که خدا تو رو میبینه، این یعنی چی؟ یعنی از خروج از فضای ایمان. از این حدیث استفاده دو مرتبه از مراتب حضور قلب شاهد است. امام تو اگر نگاه بکنید تو این سر و صلاح چندین مرتبه از حضور قلب رو تفصیل داده و بحث کرده. بله همشون همینجوریه. تمام این ارتد الناس، اون خواستم رو تصویر کنم، ارتد الناس یا روایاتی که در من شک فی کفر ما فقط کفر، این چیزایی که داریم همش کفر در مقابل ایمان، یعنی ذره ایمان در اونها نبود. توجه کردید؟ نه منظور از ارتداد یعنی ارتداد به معنی که از اسلام خارج نجس هستن مثلا، یا فرض کنید که دیگه نمیشه زن از اونها داد مثلا، اینا منظور نیست، اینا مرادشون نیست. بله از این حدیث استفاده دو مرتبه از مراتب حضور قلب میشود. یکی آن که سالک مشاهد جمال جمیل و مستغرق ارتباط حضرت امام، اونجا خیلی بالاش در ضعیف، این از یه جا شروع میشه، اینکه گویا شما خدا رو میبینید، از یه شروع میشه خیلی میره بالا. مشاهد جمال جمیل و مستغرق تجلیات حضرت محبوب باشد، به طوری که جمیع مسامع قلب، خیلی قشنگ، جمیع مسامع قلب، گویا نه یک گوش بلکه چندین گوش داره، همه ی گوشهاش به طرف حق بشه، اینجوری جمیع مسامع قلب از دیگر موجودات بسته شود و چشم بصیرت به جمال پاک ذوالجلال گشوده گردیده و جز او چیزی مشاهده نکند. خیلی تعبیرهای قشنگ سعدی جایی داره که من متنش رو نمی‌فهمم ولی خیلی قشنگه، که مثلا انسان که داره نماز میخونه گاهی از اوقات برعکس رکوع و سجده میکنه، داره مثلا نماز جماعت رفتید و میگه عجب جمعیتی جمع شدن، توجه کردی؟ عجب جمعیتی شده جمع شدن اینها. ایشون میگه تعبیر قشنگه که چه بسا انسان مثلا آدم اینوری رکوع میکنه ولی داره اونوری رکوع میکنه، واقعا این اصلا کاملا داره اونوری رکوع میکنه و اونوری سجده میکنه، در خلاف آدم گمان میکنه که اینجوریه. از دیگر موجودات بسته شده و چشم بصیرت به جمال پاک ذوالجلال گشوده گردیده و جز او چیزی مشاهده نکند، بالجمله خب این خیلی بالجمله مشغول حاضر باشد و از حضور و محضر نیز غافل باشد. خب خیلی بالاست دیگه، از حضور این غرق در حق بشه و اصلا از خودش بی خود بشه. مرحوم میرزا حبیب الله کاشانی میگفتن راجع به نمازهایی که میخوند اینها، که خب ایشون اگر اسمشون درست گفته باشم در همین معاصر هستش، معاصر یعنی مال همین قرن اخیر هستش، که راجع به ایشون میگفتن تو نماز وقتی موقع نماز مثلا نماز ظهر میشد اول تون 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 نماز رو میخوند، چون میگفت من بعدش مهم نیست نمازم چجوری میشه و نمازم میگذم میگفت باطل میشه، توجه کردی؟ اول نماز تون تون میخوند بعد وارد نماز خودش میشه، که دیگه اونجا اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه، رکوعش چی میشه، سجدهش چی میشه، طولانی سجده طولانی گریه ها فلان، و میگفت احتمال داره در فقهی نماز من باطل بشه، اول تون تون نماز رو میخوند بعد نماز خودش شروع میکن. مشغول حاضر باشد و از حضور و محضر نیز غافل باشد. و مرتبه دیگر که نازل تر از این مقام است آن است که خود را حاضر محضر ببیند و ادب حضور و محضر را ملحوظ دارد. ادب حضور خب خیلی یه جمله عجیبیه، کسی باش کار بکنه خیلی مایه سعادت. ادب حضور، ادب مع الله بهش میگن، یعنی ادب با خدا بودن رو همه جا رعایت کنه، خیلی خب البته مهم است اینا. و از حضور و محضر نیز غافل باشید. اگر می توانی از اهل مقام اول باشی، عبادت خدا را آنطور به جا آور. اگر می توانی، بله دارم شما چیزی؟ نه من نداره که آه درست. و مرتبه دیگر که نازل تر از این مقام است آن است که خود را حاضر محضر بیند و عدب حضور و محضر را ملوز دارد. جناب رسول اکرم فرم درست هستن. جناب رسول اکرم فرماید ده خیلی حسن نداشت ولی در اصلا جناب رسول اکرم فرماید اگر می توانی از اهل مقام، البته می فرماید این بد جور مال ما چیز، یعنی که نه نه در واقع سنن، نه منظوری که همون تو همون داره توضیح همون روایت میده، اگر می توانی از اهل مقام اول باشی عبادت خدا را آنطور به جا آور، و الا از این غافل مباش که تو در محضر ربوبیتی. و البته محضر حق را عددی است که غفلت از آن از مقام عبودیت دور است، به اشاره به این فرموده است. و البته محضر حق را ادبی است که غفلت از آن از مقام عبودیت، یعنی از این دومی هم آدم بخواد دور باشه، خب این از مقام عبودیت دور هست. این حدیث اول. حدیث دوم در حدیثی که جناب ابو حمزه صومالی رضی الله عنه نقل میکند میگوید دیدم حضرت علی بن الحسین سلام الله علیه ما را که نماز میخواند، عبای آن حضرت از دوشش افتاد، آن را راست و تسویه نفرمود تا آنکه از نماز فارغ شد. سوال کردم از سببش، فرمود وای بر تو، آیا میدانی در خدمت کی بودم؟ خب این مثل اون روایات دیگه از امام حسن مشتبه نقل میشه که نزدیک این مسجد میشه یا نزدیک نماز میلرزیدن، رنگ از صورتشون میپرید. اینم موضوع باشید، همه جا حضور خداوند، ولی نماز یک تشریف خاصه. یعنی تو نماز که خدا دعوت کرده و ما دعوت به حضور خاص رو میپذیریم. حضور عام که انسان همیشه سر جا خودش هست، فضا فرق میکنه، ولی نماز دعوت یعنی به یک ارتباط خاصه. میشه تفسیرش کرد لحاظ فلسفی و حکمی، روشن کرد که معنای این چیه، که فرق بین حالت نماز و حالت دیگه چی هست. خب این حدیث دوم. حدیث سوم و نیز از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که دو نفر از امت من به نماز می ایستند، اینم قشنگه، در صورتی که رکوع و سجودشون یکی است، و حال آنکه میان نماز آنها مثل ما بین زمین و آسمان است. یعنی همین ما نماز میخونیم، نماز از کی یاد گرفتیم؟ از رسول الله یاد گرفتیم، از امیرمون یاد گرفتیم، از اینا یاد گرفتیم. بس ما نماز، اونا هم همجوری نماز میخوندن، ولی پس چقدر فاصله هستش؟ اون روح نماز، اون حضور قلب، این خیلی متفاوت هستش بین در مسئله نماز، ولی ظاهر نماز که یک. حدیث چهارم اینه که و فرمودند، آیا این خیلی خوبه، این روایت خوبه، و فرمودند آیا نمیترسد کسی که صورت خود را در نماز برمیگرداند؟ صورت خودش برمیگرداند یعنی چی؟ مثل صورتش برمیگرداند که باطل میشه نماز، توجه کردید؟ صورت این اعراض از نماز میکنه. داستان وقتی ما هم دارم داستان سید رضی و سید مرتضا رو هم که رسه سید رضی داستان اینجوری داره که در نماز بودن به اینها. خب سید مرتضا امام مردم بود و پیشوا و اینها، سید رضی هم در نماز شرکت کرد و حالا یک جلسه چجور بود که وسط نماز گذاش رفت، سید رضی نماز بل کرد رفت. خیلی تبعات اجتماعی داشت که مثلا فرسون در یه شرایطی سید مرتضایشون مثلا نکنه مخالف باشه، فرسون نکنه مثلا میخواد یه چیزی برسنه، صحبت به والدهشون رسید. داستانشون هم زیباست دیگه، اون والدهشون که اینا رو میبره برای شیخ مفید اینا. حالا اونو کنم بعدش مادرشون از سید رضی روزه چرا این کار کردی؟ چی گفت؟ من تصمیم ندارم، ایشون وسط نماز دارم ایشون توی خون غرقه، خون بیدن نماز میمیکن توی خون غرقه بود. ازش پرسیدن که جاریان چی بود؟ گفت راست میگه، چون من ذهنم رفت به طرف مسئله حیض و نفاس زنها و اینها بودم، داشتم فکر میکردم، رجیه در حیات نماز نبود. و فرمودند آیا نمیترسد کسی که صورت خود را در نماز برمیگه، این صورت برگردوندن نماز، صورت یعنی این صورت او چون روی حمار شود. این فرمایشه در واقع بله حضرت رسول هستش. این واژه حمار هم واژه خوبیه، توجه کردید؟ واژه خوبیه، چون گاهی از اوقات من اینجوری تعبیر میکنم یه کمی بدم هست ولی در اصل میگم، توجه کردید؟ گاهی از اوقات خریت انسان خیلی اوج میگیره، توجه کردید؟ یعنی در باطن که آدم ملاحظه میکنه عجب خریتی داره میکنه، چی کار داره میکنه، یعنی چیه؟ اونجا یکی از چیزهایی که میتونه کارساز باشه اینه که همین جمله رو به خودش مکرر بگه. توجه کرده؟ این همین کار رسول الله میفهمد یا در نماز مثلا حرزه کردی روی آی جناب به خودت، البته مثل من دارم به خودم میگم اینجوری، جناب الله، جناب خر، چیکار داره میکنی تو؟ توجه کردی؟ این تحصیل، این روایت رسول الله همینه میخواد بگه که تو ذهن بنده و جناب علی باشه این نکته. این روایت چهارم را دیگه فکر کنم که دیر میشه. باشه، میخواستم که همه روایت رو بخونیم انشاءالله برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.